أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
محمد. ونعمة الله على عهدهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس پیرامون مجلس 31 قیامت عالم نور و اشراق و بروز حقایق است. رسیدیم به اینجا که فرمودن در عالم آخرت حجاب ها برداشته میشه، حجاب زمان و حجاب مکان هر دو به کنار میره. وقتی حجاب ها به کنار رفت، در نتیجه رفت حجاب، انسان از همه حقایق آگاه میشه و موجودات که در اون عالم بالا هستن هر کدومشون نسبت به دیگری علم و آگاهی دارن، همونطور که اون به این علم و آگاهی داره، این هم به اون علم و آگاهی داره. یه نکته که از لابلای این بحث ها به دست میاد که اینو فقط اشارتاً عرض بکنم، حالا تفصیلش به عهده خود رفقا، این است که ما توی عوالم وقتی که بالا میریم و آهسته آهسته تجرد پیدا میکنیم، تجرد به معنی بزرگ شدن و کش اومدن نیست، بلکه معنی مندمج شدن و فشرده شدن. اینو باید خیلی آدم روش فکر بکنه. با بحث جلسه قبلی اجمالا کلیدش پیدا شد، حالا دیگه فکرش با شما. یه اشتباه متداولی که خیلی از مخالفین مسئله تجرد کردن این است که فکر میکنن اگر که مثلا یه موجودی بخواد مجرد باشه، یعنی فرا زمان و فرا مکان باشه، باید اینقدر بزرگ باشه که تو همه مکان‌ها رو پر بکنه، همینطور از همه طرف کش پیدا بکنه، بعد اینقدر هم بزرگ باشه و کشدار باشه که تو همه مکان‌ها باشه. یعنی در واقع تا میگیم موجود مجرد از زمان و مکان، در واقع یک موجود مکانی فرض میکنن که مکانش خیلی بزرگه و یه موجود زمانی فرض میکنن که زمانش چی از خیلی بزرگه. این تعریفیست که یا تصوریست که خیلی از افراد پیدا کردن. بعد در اثر این تصور غلط به چه مشکلاتی هم برخورد کردن، بعضا اصلا وجود مجردات رو انکار کردن، یا اگه قبول کردن که خدا مجرده، میان میگن خدا تو عالم نیست، چون اگه خدا بخواد تو عالم باشه باید کش و امتداد پیدا بکنه. اگه توضیحات جلسه قبل این مقداری به خاطر داشته باشیم و روش فکر بکنید، قطعا من نخواه الان این توقع ایجاد بشه که همین الان به تای مطلب برسیم، ولی تو خاطرتون باشه تو لابلای بحثا، یه موجودی که مجرد است معنیش نیستش که یعنی یک جسم خیلی وسیع است، چون جسم وسیع در واقع هر تیکش توی یه تیکه است. درسته؟ اینجوری نیست که یک موجود باشه که تو همه جا هستش، بلکه یه موجود داره تیکه‌های متعدد که هر تیکش یه جا هستش و هر قسمتش توی یک زمانی است، نه اینکه یه دونه یک باشه که اون یه دونه یک تو همه جا باشه. اگر بخواد یه چیزی باشه که یه دونه باشه واقعا، نه تیکه 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 و همه جا باشه، در واقع باید حجاب ها برن کنار. حجاب ها برن کنار یعنی چی؟ یعنی باید همه زمان ها با هم دیگه فشرده بشن بیان تو وجود این، نه اینکه این گسترده بشه تو همه زمان ها چی بشه؟ پخش بشه. این دو تا با هم خیلی فرق میکنه. ما جلسه قبل بهتون باشه عرض کردیم، ما الان ذهنمون وقتی خیلی تمرکز میکنه 4-5 تا چیزو با هم دیگه تو خودش چیکار میکنه؟ جا میده. یعنی سامعه و باصره و لامسه و ذائقه فوقش با هم دیگه در آن واحد چی میکنن؟ کار میکنن. درسته؟ اینا که با هم کار میکنن یعنی چی؟ یعنی مجموعی از ادراکات همه فشرده میشن میان میرن توی وجود ما. درسته؟ کسی که حجاب مکان رو ازش برمیدارن، یعنی همینطوری که داره تصاویر رو به روش مشاهده میکنه، تصاویر رو مکانهای دیگر رو هم در آن واحد چی میکنه؟ مشاهده میکنه. یعنی همه این ادراکات با هم دیگه میان میرن تو نفس این. درسته؟ لازم نیست نفس این پخش بشه، کش بیاد تو همه مکانها چی بشه؟ گسترش پیدا بکنه. لذا تجرد پیدا کردن موجود مجرد میشه، اتفاقا برعکس، به جای اینکه امتداد پیدا بکنه امتداد خارج میشه، یعنی اصلا از عالم ماده و مقدار و اینا میره بیرون. این تقریبا یکی از کلیدهای ادراک کردن این روایات هست که میفرماد خدا در همه مکانها هست، خدا در همه زمانها هست، که اگر خدا تو همه مکانها زمانها هست معنیش نیست که یعنی خدا یک موجود امتداد داره درازی هستش، مثلا هر تیکش مثلا توی یه اتاقی هستش مثلا، نه، یعنی بدون اینکه اصلا امتداد پیدا کنه، بدون اینکه کش و واکش داشته باشه، همه مکان ها میمیرن اونجا مندمج میشن و چی میشن؟ و خلاصه میشن. لذا سابقا هم عرض میکردیم اگر عوالم رو بخواییم مثلا بکشیمشون شکل چی میکشیمشون؟ شکل یک هرم از جهتی که اون خداوند متعال تو نقطه سرش هست، وحدت داره، بساطت داره، هرچی میاد پایین چی میشه؟ یا کسرت به وجود میاد. این کسرت ها اینجوری نیستن که اضافه بر خدا باشن، همه اینا فشرده شده شون اون بالا هستش، خورد میشن همونطور میپاشن پایین. مثلا اینجوری که شما میتراشینش همونطور خورداش میپاشه این بر اون بر، انگار وقتی جمعش میکنه حالا تشبیه جسمی داره میکنه، نگاه جسم باشه نعوذ بالله، ولی به هر حال تجرد و اینا ملازمه با بساطت، تجرد ملازمه با امتداد و کشش نیستش. پس این دو تا مطلب با هم یه قابل جمعه. ما تو این بحث همش مفصل گفتیم که اون عالم که بریم مافوق عالم مثال و صورت است و اونجا اصلا جسم نیست و ابعاد و اندازه ها نیست. در اینه که میگفتیم ابعاد و اندازه و جسم و این حرفا نیستش، میگفتیم که همه مکان ها، همه زمان ها، همه اونجا هستن. چطوری میشه که آدم بره توی عالمی که اونجا جسم اصلا نیست و زمان و مکان وجود نداره، ولی احاطه به همه زمان ها و مکان ها داشته باشه؟ میخواد میگن احاطه معنیش که ما ظرفمون وسیع میشه، ظرفون که وسعت پیدا کرد، همه چیو در آن واحد با هم دیگه داره، احتیاج به امتداد پیدا کردن نداره. این اجمالا تو خاطرتون باشه. بگذن رسیدیم به اینجا که خلاصه در عالم مفارقات، یعنی در عالم عقول، حجابی وجود نداره و حجاب مختص است به مقارنات. و من جناب من حاجی مولادی سبزواری در شرح این مطلب در کتاب شریف شرح منظومه فرمودن فهیه کلمراء المتعاکسات، موجودات عالم علوی مانند آینه های متعاکسه هستن. یه تعداد آینه که جلو همدیگه داشته باشیم، عکس این تو اون است، عکس اون تو این است، عکس همش تو همه هستش که در مقابل هم قرار داده شده و در این صورت هر کدام در دیگری منعکس و صورت‌های انعکاسی آنها نیز هر کدام در دیگری منعکس. و بعدم که وقتی آینه‌ها رو جلوی هم دیگه می‌ذارن این نهایت صورت درست میشه دیگه، چون عکس این میفته تو اون، عکس اون با تویش و تو این لذا تا جایی که چشم ما کار بکنم تو ببینیم آینه‌های کوچیک کوچیک توی عکس آینه چی میشه دیده میشه. ولی نظر علمی که خب باید بی نهایت آینه اینجا چه به تعداد دفعات رفت و برگشت نور در بین اینها، تو ببینید که بی نهایت، نه بی نهایت منطقی یا بی نهایت عرفی، ولی واقعا عدد داره، هرچی هم داریم کنه مثلا چند صد هزار هزار چند میلیون میلیون هزار، ولی چند هزار عرفی بی نهایت. اونجا هم اینطوری است، همینطور صورتهای لا تو عد و لا تو احصا، صورتهایی که به شماره در نمی آید در این آینه ها مشهود می گرده. و این جمله آینه های متعاکس اشاره است به آنچه را که ارسطاطالیس در این موضوع بیان کرده است. یه کتابی هست به اسم کتاب اوتولوژیا یا تاسوعات. این کتاب اوتولوژیا تاسوعات نوشته افلوتینه. افلوتین یکی از فلاسفه ایست که اصلا ما یونان هم نیستش، ولی کتاب های یونانی هم به دستشون رسیده بوده و اتباع افلاطون حساب میشه، لذا بهشون میگن فیلسوفان نو افلاطونی. این کتاب وقتی ترجمه شده دست مسلمان ها، مسلمان ها فکر میکنن نویسندش ارسطوه، و چون خیلی مطالب ناب و ارزشمندی داره، جناب ارسطو بین مسلمان ها خیلی قداست پیدا کرده بوده، میگفتن خب این خیلی ارسطو شخصیت بزرگی بوده، همین مطالبی نوشته. اتفاقا اوائلی که ترجمه شده بوده، یعنی در قرن سوم و چهارم، چون حرفاش خیلی نامفهوم بوده کسی تحویلش نمیگرفته، ولی بعدن که قرن هفتم و هشتم اینا رسیدن دیدن خب این مطالبش خیلی خوبه و اینا، ارسطو خلاصه خیلی احترام پیدا کرده توی کتابهای علمای اسلام. ولی به هر حال مطالب مال ارسطو نیست و کلا هم که مطالب این افق این بلندی در آثار ارسطو پیدا نمیشه، مطالب ارسطو سطحش خیلی پایین تر از این حرفاست. ولی به هر حال حاضر شدن ما قال ارسطاطالیس، یعنی حاضر شدن ما قال افلوتین فی کتاب اوتولوژیا، یعنی اینا به احتمال قریب به یقین مال افلوتینه، مال ارسطو نیست. به هر حال ایشون گفته بر اشیاء التی فی العالم الاعلا کلها ضیاء، موجوداتی که در عالم بالا هستند همه آنها درخشان و نورانی هستند، لأنها فی الضوء الاعلا، چون در مقابل تابش بزرگترین نور و درخشش قرار دارن، وقتی مثلا بالا به منبع نور نزدیک شدن خودشون هم نورانی شدن، کدورت ها ازشون خارج شد. و لذالک کان کل واحد منها یرى الاشیاء کلها فی ذات صاحبه، لذا هر کدوم از اینا وقتی به دیگری توجه میکنه دیگری را مییابد، همه چیز را هم تو او مییابد، و باز به خودش هم که مراجعه میکنه همه اشیاء را تو درون خودش مییابد. و هاکسا و بدین سبب تمام اشیاء علوی در تمام اشیاء علوی قرار میگیرد و تمام موجودات در موجود واحد است و یک واحد از آن موجودات تمام موجودات از هر یکیشون همه است و همشون همون یکی هستن. اینقدر با هم تداخل دارن که از جهتی میشه گفت چند تا از جهتی میشه گفت چی هستن؟ یکی هستن، چون هر چی تو اون هست تو اینم هست، هر چی تو این هست تو اونم هست، فقط مال یکیست بل اصاله، مال بقیه است بل عرض. یعنی مثلا من وقتی به نفس شما آگاهی پیدا میکنم، تو نفس شما بل اصاله است، مال شماست، منم اونو چه انعکاسش رو به یک تعبیری دارم، باز اونم که تو نفس من تو نفس شما منعکس میشه، شما هم که تو نفس من هست بهش چه آگاهی پیدا میکنید. این بود کلام ارسطو. بعد مرحوم حاج ملادی میفرمان این مطلبی که جناب ارسطو گفتن، این همونطوری که در عقول در بدء عالم هست، در عقولی که در خاتمه هم هست هست. تا بار مفصل اینو چندین بار عرض کردیم که ما یه قوس نزول داریم یه قوس صعود. توی قوس نزول همون عقولی هستن که اول خلق شدن و بعدش شدن، بعد از اینا در رتبه بعدی عالم مثال و ماده و اینا خلق شد، که دیگه مفصل اینا رو چندین بار توضیح دادیم. بعد گفتیم موجودات که میان این پایین، بعضیشون قابلیت دارن که دوباره برن تا اون بالای بالای بالا. اونایی که تا اون بالای بالا قابلیت داشتن برن کی بودن؟ گفتیم انسان‌ها. بقیه موجودات تا اون بالای بالا ادامه پیدا نمی‌کنن. بقیه میان تو مراحل قبل از اون بالا برسن، همه چی میشن؟ تموم میشن، فانی میشن به تعبیری. به هر حال موجودات از این پایین بالا که سر می‌خورن، میچرخن، میان پایین، دوباره میرن بالا، در نهایت کارم انسان‌ها میرسن به همون عقولی که در اول کار اونجا بودن. یعنی همونطور که عقول در مرحله اول کار این خصوصیات رو دارن، عقولی هم که اون آخر کار هستن همون خصوصیت رو دارن. عقولی که اون آخر کار هستن یعنی چی؟ یعنی نفوس مؤمنین، نفوس مؤمنین اهل مجاهده که دوباره صعود میکنه تو اون عالم میرسه، وقتی به اونجا رسید همون خصوصیات و همون حالاتی که گفتن که همه چیز براشون آشکار هست و هر کدوم اون یکی رو نشون میدن، این جهات در اونها وجود داره. درسته؟ پس این خصوصیت مال موجودات مجرده، چه موجودات مجردی که تو اول قوس نزولن موقع پایین اومدن، چه موجودات مجردی که تو آخر قوس صعود هستن موقع بالا رفتن. این فرمان که و هذا الذي ذكر في العقول التي هي فواتح كتاب التجويد، این این مطلبی را که ارسطو درباره موجودات عالم علوی و عقولی که مبدع و فاتحه کتاب تکوین هستند بیان کرده است. کتاب تکوین در مقابل کتاب چی است؟ کتاب تشریع. کتاب تشریع قرآن کریمه. کتاب تکوین یعنی کل عالم، که در برخی از آیات هم مثل کلش این احسن نافی کتاب مبین، کتاب مبین رو تفسیر میکنن به کتاب تکوین. درسته؟ چون همه موجودات کلمت الله هستن. درسته؟ همونطور که مفصل چند وقت پیش دیدم کتاب خوندیم، طبیعتا کل عالم میشه پر از کلمه، خب کل عالم میشه کتاب دیگه. درسته؟ به تعبیری. و از جهت دیگه هم کتاب یعنی اون چیزی که چی از قطعی هستش، موجودات عالم هم قطعیت دارن، کل عالم میشه کتاب. بعد همونجور که کتاب تشریع فاتحه داره، با چی شروع میشه؟ آغاز میشه با سوره حمد. کتاب تکوین هم که داره فاتحه داره، با چی شروع میشه؟ با اون نفوس مجرده، با عقول. حالا ایشون میگن همونطور که اون عقولی که در فاتحه کتاب تکوین هستن، یعنی در اول قوس نزول هستن، این خصوصیات دارن، درباره نفوس و عقولی که خاتمه کتاب تکوین میباشند هم همین مطلب هست. نفوسی که خاتمه کتاب تکوین هم کیان؟ مانند برادران حقیقت و صفا، اخوان الحقیقت و صفا. اخوان الحقیقت و صفا یه تعبیری است که در مورد مؤمنینی که به مقامات عالی رسیدن و پاک و پاکیزه شدن، مصفا شدن از کدورت ها و آلودگی ها، پاک شدن، در مورد اونا به کار میبرن. اصلش از کجا گرفته شده این تعبیر؟ گویا برخواسته از اون کتاب اخوان الصفا. شنیدین کتابی است، یه دو مجموعه رسائل است که در قرن بودن 4 و 5 نوشته شده. نویسنده‌اش هنوز که هنوز معلوم نیست که کیا هستن، ولی عنوانش اینه، رسائل و اخوان الصفا. یک مجموعه زیرزمینی بودن، مخفی بودن، به اسم اخوان الصفا، که اینا با هم دیگه مثلا روابط دوستانه داشتن، در علوم مختلف رساله نوشتن، در همه علما اظهار نظر کردن. مجموعه رسائل کتاب رسائل اخوان الصفا. این اصطلاح اخوان الصفا اونجا مونده دیگه تو زبونها. کلا به کسانی که خیلی با هم دیگه دوستیشون صادقانه هست و مصفا هست، تعبیر می‌کنن ازشون به اخوان الصفا. ولی در اصطلاح بعدی دیگه اخوان الحقیقت و صفا یعنی انسان‌هایی که به مقامات عالی رسیدن. فإنها حيث كانت وحدانية الوجهة والعقيدة متفقة الأخلاق الحميدة والأعمال الحسنة. این انسان‌های مؤمن متقی چون وجه باطنشان در راه سیر آسمان معرفت متحد است و در عقیده واحد و نیز در اخلاق حمیده متفقند و در اعمال حسنه اتفاق و اتحاد دارند، در عقیدهشون و اخلاقشون و رفتارشون با هم دیگه مشترکن، کان کلها فی کلها، لذا همه در همه هستن، ول کل فی الواحد، و جملگی در واحد میباشن، ول واحد منها و ول کل، همشون تو یکی هستن، یکیشون هم تو همشون چه هست که کلا افرادی که اون عالم میرسن نفوذشون اتصالش به هم دیگه چی میشه؟ بیشتر میشه، ارتباطش بیشتر میشه. حالا تا وقتی که به حجاب بدن مبتلا هستن و زنده هستن یه مقداری ادراکاتشون چی هست؟ کمتره. ولی وقتی دیگه حجاب بدن هم کنار بذارن وارد عالم آخرت بشن، خب خیلی این ادراکات قوی‌تر میشه. لو تو روایت داریم مثلا جابر بن یزید جوفی که خیلی هم مقام عالی داره، از حضرت میپرسه روح ما حزن تو گاهی وقتا قصه میشه، دلگیر میشم من غیر مصیبتن، بدون اینکه مثلا هیچ اتفاقی افتاده باشه. نمیدونم چی میشه. حضرت میفرمایند که جان مؤمنین و طینت مؤمنین از یه اصل است. گاهی موقع یکیشون در مشرق عالم براش قصه پیش میاد ناراحت میشه، همه مؤمنینی که با متصل هستن بقیه‌اش در مغرب عالم ناراحت میشن. چرا؟ چون اینا همشون به هم دیگه متصلن از جهت باطنشون و اون باطن ها انعکاس این در این میفته، انعکاس اون در اون یکی میفته. هر چقدر این مراتب میاد پایین تر، این انعکاسات چی میشه؟ ضعیفتر میشه. عده ضعیفتر میشه و تعبیر شاید ضعیفتر یعنی ضعیفتر میفهمیمش. ولی این انعکاسات که تو کل عالم هست، تو جمادات هم هستش، ولی حالا ما کمتر متوجه میشیم. یه متحد بودیم و یه گوهر همه، بی سر و بی پا بودیم آن سر همه، یک گوهر بودیم همچون آفتاب، بی گره بودیم و صافی همچون آب. ما قبلا که میگیم یعنی چی؟ یعنی قبلا در طول عالم زمان ماده که اصلا هزار سال پیش باشه، نه، یعنی قبلا در قوس نزول، یعنی تو اون عوالم بالا، تو اون عوالم بالا که بودیم، اون بالا هم متحد بودیم. یه گوهر بود که اومد پایین، شاخه شد، کثرت پیدا کردش. اونجا بی سر و بی پا بودیم، یعنی هممون چه تجرد داشتیم. چون به صورت آمدان نور سره شد عدد، چون سایه های کنگره. اون نور سره، نور خالص، هم بگو اومد پایین بعد عدد شد، یعنی چی؟ یعنی کثرت پیدا کردش. مثل سایه های کنگره. سایه کنگره یعنی چی؟ یعنی نور آفتاب که از اون بالا میاد خالصه دیگه، نور فقط میاد میخوره لبه یه جایی که کنگره داره، مثلا یک دیواری که مثلثه. شما رو زمین که نگاه کنید، یک عالم مثلث درست شده. خب این مثلث از کجا درست شد؟ از شکسته شدن نور درست شد. یعنی نور چون محدودیت پیدا کرد، جلوش هی حجاب قرار گرفت، پایین که اومد شکل‌های مختلف درست کردش. ولی اگر این حجاب و موانع سر راه نبود، اون نور یک دست و چی بود؟ صاف بود. این حالا دیگه تشبیه دیگه، به کثرت تبدیل شد. کنگره ویران کنید از منجنیق، تا رود فرق از میان این فریق. یا این کنگره را، این حجاب‌هایی را که در راه هستش که نور رو میشکونه، خورد میکنه، با منجنیق بشکنینش. کارا چون جلوتا میگن با منجنیق همت، با همت استوار و پیمودن راه خدای منجنیقا رو بزنین کنار، تا روید فرق از میان این فریق، بعد فرق از میان این گروه چی میشه؟ برداشته میشه. بعد به خودش که نگاه میکنه میبینه خودش با همه یکیه، اونا هم با همه چی هستن؟ همه با این یکی هستن. میگن با منجنیق همت استوار و اراده متین و با پیمودن راه خدا و ورود در عالم تزکیه نفس اماره و بستن بار سفر لقاء الله، باید این کنگره را در هم کوبید و این دوئیت و انانیت و استکبار را به خاک نسیان مدفون ساخت، تا دوباره به همان مقام توحید و صفا و طهارتی که انسان در مبدع خلقتش بود مراجعت کند و کماکان چون گوهر درخشنده تابناک گردد و چون آفتاب فروزان نور بخش عوالم فروزان نور و چون آفتاب فروزان نور بخش عوالم و محیط بر آنها شود. بخواهیم یا نخواهیم باید برگردیم. چه بخوام چه نخواهم، همون جمله که مکررشون گفتن، باید برگردیم. بازگشت و معاد امریست غیر قابل تخلف، ولیکن اگر با اختیار و اراده حرکت کنیم چه بسیار عالی و ارجمنده. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، ده هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. تو راز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. که ای بلند نظر شاه باز صدر نشین، نشیمن تو نه این کنج محنت آباد است. میگم غلام اون کسی هستم که در این عالم دنیا از هر چی که تعلق دارد خودشو جدا کرده، یعنی دلبستگیاشو گذاشته کنار، این کنگره رو شکونده. تو راز کنگره عرش نصب، این کنگره رفت که کنگره بالا چیه؟ نداره. این کنگره کنایه از بلنداست، درسته؟ تو را از بلندای عرش میدانن سفیر، از اونجا صدات میکنن. نمیدونم چرا در این دامگه افتادی. صدا میزنن چی میگن؟ میگن ای بلند نظر، ای کسی که نگاهت به اون بالا باید باشه، شاه باد صدر نشین، جاتی هست که در صدر بنشینی، نشیمن تو نه این کنج محنت آباد است. اینجا که نشستی محنت آباد است، محنت آباد است یعنی جای رنج و غم و قصه، جای درد است، جای زندگی نیست. که الان صفحه بعدی رو توضیح میدن. و سعدی شیرازی چه خوب مقام و منزلت آدمی را در غزل معروف و مشهور و موعظه آمیز خود بیان کرده است که میگه تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. یه نفر شوخی میکنه گفت یه چیز دیگه هم میشه خوندش، گفت اینو باید اینجوری بخونه، ولی این تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. اینجوری هم شده شده. اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش بینی، چه میان نقش دیوار و میان آدمیت. دیگه معنیش کن روشن دیگه. خور و خواب و خشم و شهوت، شغب است و جهل و ظلمت، حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت. به حقیقت آدمی باش و وگرنه مرغ باشد، که همین سخن بگوید به زبان آدمیت. مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی، که فرشته ره ندارد به مکان آدمیت. این اگر اسیر دیو نبودی آدم هم نبودی، فرشته بودی. فرشته هم چون قوای متضاد نداره، قابلیت صعود کردن به عالم بالا رو نداره. اول جلد یک خوندیم که خلاصه تفاوت انسان با فرشته است که انسان معجون است از قوای مختلف، وهمی و غضبی و شهوی و عاقله. اگر این درند خویی ز طبیعتت بمیرد، همه عمر زنده باشی به روان آدمیت. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت. طیران مرغ دیدی تو ز پای بند شهوت، ببخشید طیران مرغ دیدی تو ز پای بند شهوت، به درآی تا ببینی طیران آدمیت. از پای بند شهوت بیا بیرون تا طیران آدمیت رو هم ببینی. نه بیان فضل کردم که نصیحت تو گویم، هم از آدمی شنیدیم بیان آدمیت. همانطور که گفتیم معاد ضروری است، انا لله و انا الیه راجعون، ما همه ملک تلق خدا هستیم. خلاصه پس اون عالم عالمی که از آشکار شدن پنهانی ها. بعضی مثال میزنن میگن اینطوری میگن، حالا دیگه بر عهده اونایی که میگن، میگن که هدهد چشمش خیلی تیزبینه، بالای آسمون کرده کرد میکنه، آبی رو که در زیر لایه‌های زیرین زمین هم هست میبینه، یعنی طوری از قوه باصره‌اش یا یه دستگاه دیگه حالا توی مغزش هست که از همون بالا حرکت که میکنه، یه جایی که فرود میاد جایی که زیرش آبه، همون جایی که میکنه زیرش میشه آب پیدا میشه، یعنی دیدش به گونه ایست که طبقات زمین رو میشه کافر و چکار میکنه اون پایینش رو در میاره. چرا؟ چون چشمش حدید است، چشمش تیزبینه. حالا میفهمن خدا در قرآن به ما میگه شما در آخرت بصر و کلیام حدید میشین، چشمتون تیزبین میشه، یعنی از حجاب ها نفوذ میکنه، عبور میکنه، پشت حجاب ها رو ادراک میکنه، دیگه چیزی مانع ادراک ما نمیشه. نه اینکه اونا مانع نمیشن الان مانع میشن، ما چشممون تیز میشه، ما نفسمون سعه پیدا میکنه. بعد اون وقت دیگه ماکان و مایکون و ماهو و کائن همش در مقابل انسان میشه یکسان. بعد میشه اون که خدا در قرآن میفرمود که همه اعمالتون رو به شما نشون میدیم، گذشته ها رو خود خودش به آدم نشون میدن. درسته تمام گذشته ها به عینه عین عمل در نظر انسان میشه حاضر میشه که من یعمل مثقال ذره خیرن یره، هر کس کار خیر انجام بده خود اون کار خیر رو میبینه، نگن عکسش رو میبینن یا تو نامش رو میبینن، عینش اونجا حاضره، چشم آدمشون تیزبین شده، گذشته ها هم چیکار میکنه درک میکنه. این برای چیست؟ برای این است که و اشرقت الارض به نور ربها، چون زمین در آن روز زیر و رو شده، وقتی زیر و رو شده درونش شده پر از نور پروردگار شده. وقتی دل زمین نورانی شد، یعنی زمین از این کدورت ها خارج شد، بعد دیگه درونش کاملا آشکار میشه دیگه، به قولشون مثل یک مثلا یک زمین بلوری، زمین بلوری شده که شما توش هم نگاه میکنید میبینید، مثلا فرض کنید اما اعماق زمین هم تماشا میکنید میبینید اونجا مثلا زمین میشه چی؟ میشه بلوری. البته نه اینکه واقعا بلوری بشه، مثل بلوری میشه. خب یعنی چی؟ یعنی زمین واقعا باز تغییر میکنه. بعدا میگیم نه زمین تغییر نمیکنه، ما در واقع تغییر میکنیم. این عوالم وقتی میبینیم بالا میبینین همون زمین هم اونجا هست، ولی همین زمین که اونجا هستش آدم به شکل دیگه همین زمین رو مشاهده میکنه. ادراک ما از همین زمین در اون عالم بالا به کیفیت جدیدی خواهد شد. لذا اشرقت الارض به نور رب ها اتفاق افتاده. اون دفعه عرض کردم تو زیارت جامعه میگیم چی؟ میگیم سلام علیکم، میگیم به کم اشرقت الارض به نور رب ها، به فعل ماضی میگیم به واسطه شما زمین به نور پروردگارش چی شده است؟ درخشان شده است. فقط آدم باید بتونه سیر بکنه این حقیقت رو چیکار کنه؟ ادراکش بکنه. محصل آن که ما از اینجا حرکت میکنیم میرویم در آن عالم، در آن جایی که ماده نیست، مؤمن و مشرک، منافق، زن و مرد، شرقی و غربی در آنجا فرق ندارند. هر کس بخواهد در آنجا برود بدن را در قبر میگذارد و به آن عالم پرواز در میآید. بدن انسان میاد تو عوالم بالا، ولی تا کجا میاد؟ تا جایی که عالم ماده و مثال باشد. دیگه بالاتر از این که جا نداره، مردن برای همه هست. یعنی عالم ماده را پشت سر میگذارند، حجاب زمان و مکان را در میآورند و در آنجا که از ماده مجرد است میروند، در آنجایی که همه چیز روشن است. توی این دنیا انسان وقتی یک کاری میخواست بکنه، چون حجاب ها وجود داشت، انسان خوب یک کاری میکرد، این نمیفهمید، اون نمیفهمید، همه از همدیگه مخفی میکردن. بعد آدم گاهی مواظب بود که نکنه فلانی بفهمه آبرومون بره. ولی در عالم آخرت دیگه همه آبروها چی هست؟ پرواز است دیگه. اونجا انسان هر کارم که بکنه، چون چشم ها تیز میره هست، همه از امور چی هستن؟ آگاه هستن. اگر اراده بکنن و بخوام ببینن و اینا دیگه چی هست؟ بدی ها و خوبی ها همش آشکار شده. آنجاست که انسان دست ندامت به دندان میگیرد و شاخصتون ابصارون تنقم دله، چشمانش خیر و سراپایش را ذلت فرا میگیرد. با خودش میگه وا عجبا، ما کجا بودیم؟ ما را کجا آوردن؟ ما در جایی که بودیم که تصور میکنیم هر چیز از هر چیز مخفی است. این واقعا ما هم گیر فکر میکنیم دیگه. مثلا آدم یه چیزی میگه، مثلا کنهانکاری میکنه، کتمان میکنه، حالا آوردن ما را در جایی که میبینیم تمام موجودات بر تمام موجودات مشهودن. کاملا مطلب به عکس است، این خوالم عوض شده است. نه حالت خورده خودش دیگه روش بخونیم، چون خیلی دیگه توضیح نداره، ولی این که بکنیم لابلاش چیزی داشته تیگه تیگه هر بکنم. این اشراق مانند اشراق خورشید نیست که ظاهر زمین را روشن کند، این اشراق اشراق دیگری است. این نوری که میاد نور مادی نیست، چون نور مادی چجوریه؟ یه طرف زمین رو روشن میکنه، اون بر زمین رو دیگه روشن نمیکنه. به قول ایشون فنگر خورشید مثلا بیاد طلوع هم بکنه، این بر زمین روشن میشه، اون بر زمین میشه تاریک میشه، میشه طرفش شب، طرفش روزه. ولی آن خورشید ولایت که طلوع میکنه، که به نور رب ها طلوع میکنه، زمین را تا آخرین نقطه تحتانی آن روشن میکند، از آن روشن میگردد، نفوس و عقول درخشان میشوند، سر و حقیقت نفس ناطقه منور میشود. عیناً مانند یک گوی بلورین که در دست شماست، درونش را هم میبینید. این از کیفیت طلوع نور ولایت در عوالم غیب و ظهور قیامت انفسیه. قیامت انفسیه یعنی چی؟ یعنی غیر از قیامت عمومی عالم است که همه چی عالم میخواد به هم بخوره، نه، مال طلوع و ظهور حقیقت نفس خود آدمه. در اثر صعود کردن ما به اون عالم بالا اتفاقات میفته. و فتحت السماء فکانت ابواب، آسمان باز میشود و به صورت درهای پدیدار میگردد. الان درهای آسمان بسته است، ما از غیب خبری نداریم. واقعا بسته است یا ما بسته میبینیمش؟ ما بسته میبینیمش، واقعا که بسته نیست. اتفاقا آیه آیه عجیبی یعنی فقط و فتحت السماء فکانت ابوابا، نباید فسارت ابوابا، درهای آسمان، آسمان در شد، یه فکانت آسمان در بود، درسته؟ یعنی ظاهر آیه هم میگه آسمان همین الان هم چی هستش؟ دره. ولی کن این درهایی که از اول بود یه موقعی چی شد؟ برای من گشوده شد. خب چجوری شد؟ یعنی اون درها از قبل هم بود، راه نفوذ به آسمان ها بود، ولی من نفوذ نمی کردم، نسبت به من بسته بود. ما از غیب خبر نداریم، در آن هنگام درها باز است و رفت آمد آزاد، تابلو عبور ممنوع و ورود ممنوع را برداشتم. یا تعبیر دیگه که در قرآن هست خیلی عجیب است، یا آمد و بدل الارض و غیر الارض و السماوات و بردول الله الواحد القهار. روزی است که زمین تبدیل به غیر زمین شود. زمین تبدیل به غیر زمین شود یعنی چی؟ یعنی زمین تبدیل به یک زمین دیگه ای میشه، نه اینکه زمین تبدیل به چیزی اصلا جنسش عوض میشه، نه، زمین زمینه، ولی این زمین میشه یک زمین دیگه. اون زمین چجوری بود؟ اون زمین زمین تاریک و تیره بود که همش محجوبیت داشت. اون زمین میشه چی؟ میشه زمین آشکار و نورانی که توش حجابی در کار نیست. یعنی تعابیرشون همش اینطوره که میخوان بگن همین عالم دنیا اونجا هست، همین زمینه اونجا چیه؟ هست. ولی همین زمین که اونجاست یک زمینی است که نورانی است، یک زمینی هستش که توش حجابی در کار نیست. لذا این روایاتی که داره که انسان‌ها در عالم آخرت زمین اونجا هستش، ادراک میکنن زمین را، خصوصیات عالم جسمانی ادراک میکنن. اینا هیچ کدومش معنیش نیستش که یعنی معاد به این کیفیت هست که ما دوباره برمیگردیم تو این دنیا. یه فکر اشتباهی که متکلمین به این دام افتادن، چون دیدن صحبت زمین هست اونجا، بعد فکر کردن که خب زمین هستش پس لاوتی هست، ما دوباره برمیگردیم اینجا. با اینکه نه، همین حقیقت اون بالا هم هست، ولی به نحو شفاف و نورانی، بدون این محجوبیت ها و تاریکی ها. زمین خاکی مادی که بر اساس ثقالت و کثافت آفریده شده است، تبدیل می شود به زمین نورانی. زمین و آسمان بلورین می شود. تعبیر بلورین از من است، برای تشبیه است، ولی عنوان بلور نیست. همه گوشند، همه چشمند، همه فهمند و ادراک، همه طاعتند و انقیاد. اکنون هرچه به انسان بگویند خدا حاضر است، مگر قبول میکند؟ مگر باور دارد؟ میگن اگه کسی تو زندان تاریک محبوس شده باشه، بهش میگن خورشید طلوع کرده، باور نمیکنه. میگه خورشید کجاست؟ که چی؟ وقتی درار دادن کنار، آسمون سقفش خراب کردن، نور خورشید اومد توی خونه رو گرفت، تازه فهمید او این خورشید مدت ها بوده، ما ازش بودیم غافل بودیم، در حجاب بودیم. خورشید ولایت هم از ابر طلوع کرده، ما تو حجاب هستیم، تو تاریکی هستیم. هرچی میگن خدا همه جاست، آدم باور نمیکنه. بعد اونجا که میرسه چی میشه؟ اونجا که میرسه برعکس میشه. ایشون این قسمت ها رو که نوشتن، کاملا یه طوری نوشتن که انگار دارن از وجدانیات خودشون خبر میدن، هی توصیف کردن و توضیح دادن اون حالتی که خودشون درک میکردن. بعد خدا میفرماد و ان الدار الاخره لهیه الحیوان لو کانوا یعلمون. این عالم دنیا لهو و بازی است. آنجا چی است؟ آنجا حیات است. عالم آخرت عالم چی است؟ زندگانی است، حیات محض است. اگر مردم بدانند که شاید توی صرف هم میگفتن اگر من اشتباه نکنم، حیوان و اینها بر وزن فعلان درش یک نوع تکرر و جوشش و اینا هست، درسته؟ وزن فعلان درست میکنم، یعنی حیوان غیر از حیات هست، درسته؟ حیوان یعنی یک زندگی پر از انرژی جوشان، که میکنم همون افلوتین تعبیر قشنگی داره. ایشون هم یه جا عباراتشون میگه اونجا حیاتون تفور، حیات فوران میزنن. این حیوان تفور بگین نگین، همین عبارت اخراجی هست، حیوان هست که نمیفهم ان دار لغه لهیل حیات، اون لهیل حیوان. میگم اون تعبیر در اصل قبلی دارن داشتن، گفتن در آخرت حیات فوران میکنن، این ترجمه اون عبارت دارن افلوتین باشه. به هر حال خب یعنی چه اونجا زندگی است؟ مگه اینجا زندگی نیست؟ مگه اینجا مرگه؟ ما فکر میکنیم زنده بودن به چی است؟ ما زنده بودن رو به این میدونیم که یه بدنی یه سری کارای انجام بده، تا وقتی این بدن ما تکون میخوره میگیم الحمدلله زنده است. ولی وقتی مثلا رو تخت خوابیده باشه، مثلا فرض کن یه ناله یادشم به گوشش میگه الحمدلله چی است؟ زنده است. بعد که مثلا این بدن از کار افتاد، میگم خب مرد. یعنی حیات و مرگ رو همه رو تطبیق میکنیم بر آثار طبیعی این جسم. ولی اصل حیات چی است؟ آدمی که زنده است یعنی چی زنده است؟ یعنی ادراک داره، شعور داره، فهم داره، سمع و بصر داره، قدرت داره. حقیقت حیات اینه دیگه. اونی که ما بهش نسبت بهش قضاوت میکنیم که حرکت بدن باشه، اونا آثار علم و فهم و قدرته. یعنی ما تا وقتی علم و فهم و قدرت داریم، خب این بدن تکون میخوره. وقتی علم و ادراک گرفتن یا قدرت مردم گرفتن چی میشه؟ بویا یک درجه مرگ نزدیک شدیم. تا وقتی کلا از بین رفت، یه مرگ مطلق میشه. چون ملاک رو این بدن میدونیم، این بدن تا مبدا علم و قدرت است میگیم زنده است. وقتی مبداش از دست داد میگیم دیگه چی شد؟ مرده شد. ولی اگر ما یه ذره دقیق‌تر نگاه کردیم، عنایت بفرمایید، یعنی نیومدیم بگیم حیات صفت بدن است، گفتیم حیات صفت روح است. اگه گفتیم حیات صفت روح است، معنای زنده مردن طبیعتاً عوض میشه. تازه این بنده خدایی که میمیره تازه زنده شده، درسته؟ به قول شعر جناب مولوی است، میگه چی؟ میگه اقتلونی اقتلونی یا فقات، ان فی قتلی حیات فی حیات. تازه وقتی که میکشنش تازه زنده میشه. اول زنده شدنش موقعی چی است؟ موقع کشتنش. اگه باور کنه که من من روح من است، جسم من نیست، زنده و مرده صفت جسم نیست، صفت روح. و اگر واقعا حیات ملاک و معیارش این استش که انسان علم داشته باشه، قدرت داشته باشه، فهم و شعور داشته باشه، ما الان بیشتر فهم و شعور و ادراک داریم تو عالم آخرت. تو عالم آخرت که داریم میگیم فهم و شعور چی میکنه؟ فوران میکنه. یعنی انقدر علم زیاد استش که همه چی پیش آدم حاضره، درسته؟ آدم وقتی به اونجا برسه، به گذشتش که نگاه بکنه، میگه من گذشته اصلا مرده بودم. مثل یک آدمی که تو تخت بیمارستان بستریش کردن، بیهوش بیهوش، هر چند ساعت یه لحظه مثلا به هوش میاد، یه نگاهی میکنه به اطرافش، از هوش میره مثلا. بعد از اینکه خوب میشه، مثلا ماها مثلا خدا نعمت و سلامتی روش برمیگردونه و سر پا میشه، با خودش میگه اصلا انگار مرده بودم و زنده شدم، جون گرفتم. چرا؟ چون تو اون حالت بیهوشی ادراک محدوده. آدم از مجموع حوادثی که تو این 10 ساعت میگذره یه دقیقه‌شو درک میکنه، اونم گیج و مبهم و این حرفا. حالا تو عالم آخرت که بره دقیقا همین حالته. وقتی اونجا وارد میشه انقدر ادراک قوی است و شدید است که در مقایسه با خصوصیت عالم دنیا میگه من تو چه تنهایی زندگی میکردم. لذا دیدین اینایی که میرن تو اون عالم بعد وقتی دوباره مثلا یه موقعی برمیگردن به این عالم، نه اینکه مثلا میمیرن، حتی اونا که میمیرن هم همیشه دوباره زنده میشن، ولی اینا که با سیر و سلوک میرن تو اون عالم برمیگردن، از این عالم دنیا تعبیر به زندان میکنن دیگه. مثلا چی؟ دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت. اینجا مثلا میشه زندان سکندر دیگه، اینقدر وحشتناک و مثلا تنگ و تاریک میشه که مثلا باید بگن زندان چی؟ سکندر مثلا. بعد مثلا همش آرزو میکنن که از این زندان مثلا فرار کنن برن بیرون مثلا. ولی خب ما چون با این زندان خو گرفتیم و عادت کردیم، مثلا اون عادی شده دیگه، درسته؟ غیر از این چیز دیگه درک نمیکنیم. مردم تصور میکنن که حیات یعنی زندگی به معنای خوابیدن و خورخور کردن و نفس کشیدن. کسی که نفس کشید زنده است و اگر نفس نکشید مرده است. یعنی به تعبیر دیگه شاید درست اینجوری بشه عرض کنیم، مردم فکر میکنن حیات صفت بدنه. بدن هم حیاتش به چی هست؟ مبدا آثار بودنش به نفس کشیدن و خورخور کردنشه. ولی حیاتی نیست، حیات ادراک محض است، عقل محض است، حیات زندگی بدون موت است. حیات صفت بدن نیست، صفت روحه. روح هم کی حیات پیدا میکنه؟ وقتی از این حجاب بدن چی شد؟ جدا بشه. یا دیگه قبار چهره جان میشود حجاب تنم، درسته؟ حجاب چهره جان میشود قبار تنم، اشتباه خوندم. از این حجاب تن که رها میشه، این قبارا که میره کنار، تازه حیات چی میشه؟ درست میشه. ما که در روی زمین زندگی داریم، این حیات توام با مرگ است. نه تنها به سبب مرگی که بعداً به ما میرسد، دقت بکنید، نه بخاطر اینکه بزنیم میمیریم، همین الان حیاتمون چی است؟ مخلوط با مرگ، بلکه دائما خلعلبس است. خلعلبس یعنی چی؟ یعنی دائما یه چیز داریم میدیم، چیز میگیریم، چیز میدیم، چیز میگیریم. چیو میدیم؟ چیو میگیریم؟ ما هر آنی داریم زمان قبلی رو رها میکنیم، زمان بعدی رو میگیریم. لذا همیشه افق دید ما فقط این برش فعلی از زمان رو میبینه، برش قبلی رو دیگه نمیبینه، مکان قبلی رو نمیبینه، مکان فعلی رو میبینه. این که مکانهای قبلی و زمانهای قبلی رو از دست میدیم، این همیشه یعنی مردن دیگه. یعنی هر لحظه از یک مرحله میمیریم، یک مرحله رو نگه میداریم، باز مرحله بعدی رو ازش میمیریم، مرحله بعدی رو چی میکنیم؟ نگه. باقی نشه زندگی که، یعنی در واقع اگر یه مقداری تحلیلش بکنیم، باز بکنیم، میبینیم در هر لحظه داریم چیکار میکنیم؟ ای جان میدیم زنده میشیم، جان میدیم چیه؟ زنده میشیم، درسته؟ کی هستش که انسان میشه حیات محض؟ دیگر این مردنها خلاص میشه که هی داره میمیره، هی داره میمیره. اون موقعی که این حجاب زمان بیاد بیرون، وقتی اومد بیرون تازه میشه زنده. بلکه دائما خلع و لبس یعنی موت و حیات داریم. بدن ما دائما در چرخ بود و نبود و هست و نیست میگردد و پیوسته از وجود به عدم و از عدم به وجود میاییم و دائما میمیریم و زنده میشویم. تشریح و تفصیل این مختصر احتیاج به مجال واسعی دارد. اجمالا این حیات فعلی ما حیات محض خالص نیست، بلکه حیات مخلوط با موت است. مثل طلایی که فرمایششون با مس مخلوط شده، یه ذره طلاس یه ذره کنارش مس، یه ذره طلا یه ذره مس هستش. یه موقعی میذارنش توی بوته آهنگری و زرگری، ذوب میشه، طلای خالصش جدا میکنن. یعنی اون علم و ادراک ها میماند، جهل ها چی میشه؟ میرود، درسته؟ اون وقت چی میشه؟ اون وقت از روزی های مختص نفوس ناطق و انوار الهیه بهره مند میشیم. اون وقت دیگه موت و خواب و چرت و پینگی ندارد، لهو و لعب و لغو ندارد، بطلان و مجاز نیست. یه عبارت اونجا نوشته بود علامه حسن زاده توی یکی از این تعلیفاتشون گفتن که سابقا میگفتم الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، الان میگم انا ایضا لا اخذ سنة ولا نوم. بعد یه عالمه اونجا توفیدوت به ایشون که ببین ایشون اصلا ادعای چیز کرده، ادعای مثلا الوهیت میکنه، مثلا این ادعای الوهیت نیست، این خیلی قبل از الوهیته. کسی که تو عالم عقول وارد شد واقعا لا اخذ سنة ولا نوم، درسته؟ خداوند متعال هم لا اخذ سنة ولا نوم است. یه مجموعه از مخلوقات خدا در عوالم پایین‌تر هم چی هستش؟ واقعا لا یخلو سنة ولا نوم است. چون نوم یعنی چی؟ نوم یعنی غفلت، یعنی حجاب جهل. درسته؟ آدمی که میخوابه چی میشه؟ یعنی از برق از ادراکات جدا میشه. اگر رفتش تو عالم مفارقات محض، خب واقعا دیگه چرت، این عبارت ترجمه اون عبارت رو درسته میگم، اما حیات آن عالم حیات صرف است. موت و خواب و چرت و پینگی نداره. یعنی لا یخلو سنة ولا نه درسته، نه اینکه نعوذ بالله مقام الهی دست پیدا کرده، نه حجاب زمان و مکان خارج شده، بطلان و مجاز نیست. وقتی ما میخوابیم ادراکات خود را از دست میدهیم، اما در آنجا ادراک محض و دانش محضیم. این ناراحتی ها و ناملایماتی که ما را در آزار قرار میدهد ناشی از ضعف در درجه حیات است. حالا این چی است؟ این ترجمون عبارت شعر جناب خواجه حافظ رحمت الله علیه. اونجا خواجه حافظ اون چی فرمود؟ گفت که ای بلند نظر شاه باز صدر نشین، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است. اینجا چه مهنت آباده؟ اینجا خانه درد و غمه. خانه درد و غم به خاطر چی؟ بخوایم داد و ستتا، چون هی داری یه چیزی میدی، یه چیزی میگیری، یه چیزی میدی، یه چیزی میگیری، همش هم قصه میخوری. ولی تو اون عالم که رفتی، اون عالم چون حیات محض است، دیگه این داد و ستت ها نیست، این فقدان ها چیه؟ نیست. این ناراحتی ها و ناملایماتی که ما را در آزار قرار میدهد ناشی از ضعف در درجه حیات است، ولی در آنجا لذت و مسرت محض است. مفیها ما تشتهی الانفس و تلذذ اعیان. در قیامت علوم و معارف الهی مکتسبه همه با ماست و قابل فراموش شدن نیست و قابل اشتباه و خطا و سهو نیست. آنجا حیات فوران دارد. آنجا این تعبیر رو دارن، لذت و سرور و بهجت فوران دارد، میجوشه. این میجوشه هم باز تشبیه ها، نه که واقعا در حال حرکت هست، همطور هی میره و دوره میاد. اگه در حال فوران باشه خودش میشه موت و حیات، درسته؟ حیاتون تقلی و تفور، این تشبیه است. یعنی اینقدر حیات زیاده است که انگار داره چی میشه؟ انگار داره منفجر میشه، مثلا انگار داره میترکه از حیات. مثلا فرض کنید عالم بسیطی است مملو و از نور و اشراق. البته باید دقت کنیم، قبلا هم عرض کردیم، اینا که میفهمن که اونجا لذت است و سرور است، اینا واسه همه نیست. قبلا عرض کردیم همین عالم پر از لذت و سرور واسه نفوسی که تنگ هستن و بسته هستن چی میشه؟ تبدیل میشه ظهور اسماء جلالی و درد و رنج و مهنت. و از الارض و مدت و القد مافی ها و تخلط. آیه قرآن میگه زمانی که میفهمد، زمانی که زمین کشیده میشود و آنچه در درون شکم دارد بیرون میافکند و خالی میشود از هر ثقل و کثافتی. زمین خودشو تخلیه میکنه. ما وقتی میگن زمین تخلیه میکنه چی معنی میکنیم؟ میگیم خب یعنی مثلا بعضی چی معنی میکنن؟ میگن یعنی زمین تمام جواهراتشو میرزه بیرون، معادنش آشکار میشه، مثلا فرض کنین و مثلا چه میشه. ولی خب این با و عزنت لربها و حقت جور در نمیاد. توی روایت حضرت میفرمان که تبدل الارض و غیر الارض، یعنی به ارض لم تکتسب علیه الذنوب بارزتن لیس علیها جبالون ولا نباتون کادحها. ما چه هم کادحها داره اینجا که قدید
مادحها،
کمادحها، کمادحها اول مرتن و یعید و عرشه و علالما کما کان اول مرتن مستقلن به عظمته و قدرته. حضرت در تفسیر فقط این که گفتن زمین تبدیل میشه به یک زمین دیگه، یعنی زمین تبدیل میشه به یک زمینی که روش تا حالا گناه نشده است، درسته؟ زمین تبدیل میشه به یک زمینی، همین زمین تبدیل میشه. واقع تبدیل یعنی چی؟ نمیگن اینا از بین میبرن زمین نو میسازن، میگن تبدل. تبدل یعنی چی؟ یعنی همون قبلیه، درسته؟ یه حالت جدیدی پیدا میکنه. خب همون قبلیه ای بخواد تبدیل بشه به زمینی که تا روش گناه نشده، یعنی باید چه جوری باشد؟ میگن یک زمینی هستش که آشکار است، روش کوه و نبات ندارد، همونطور که روز اول خدا او رو پهن کرده و گسترانده بود اونطوری میشه و خدا عرشش را دوباره بر آب برمیگرداند همونطور که در روز اول بود مستقلن به عظمت یا قدرته. این یعنی اون زمینی که میخواد از ارض و مدت و القد مافیا و تخلط بشه، طبق تفسیر ایشون معنیش نیست که یعنی همین زمین جسمانی تاریک یه سری از اجزاش میریزیم بیرون، نه، ایشون میگن یعنی این زمین از این عالم ترقی میکنه، تو اون عالم بالا حجابهاش برطرف میشه، کدورت ها و سنگینیاش برطرف میشه، همین زمین تبدیل میشه یک زمینی که همه چیزش جستش، انگار همه چیز آدم بهش احاطه داره. یعنی میبینه همون زمین هستا، ولی همون زمین رو به یه شکل جدیدی میبیندش. بعد از این تعبیر میکنه به اینکه چی؟ تعبیر میکنه به اینکه صاف شد، پاکیزه شد، بارزه شد، اون چیزایی که در درونش بود چی شد؟ خارج شد. بعدش میگن نفس انسان هم همینطور هستش، نفس انسان هم فلج داتوش هستش که آلودگی داره، غیر از حقیقت خود نفس مار عقرب حیوانات درنده است، صور شیطانی است، خیالات و آهام آرزوهای بی اساس و بی اصالته، همه تو نفس انسان هستن. اینا رو انسان باید چیکار کنه؟ پاکش بکنه. باز دوره همون که قبلا گفتیم، یا پاکش میکنه خود انسان یا پاکش نکنه، بعدا چیکار میکنن؟ با مشکلاتی به هر حال اینا رو از که انسان میرزن بیرون، بعد اون حقیقت نفس انسان چی میشه؟ طلوع پیدا میکنه. بازم به تعبیر دیگه نفس انسان که هیچ وقت توش آلودگی راه پیدا نداره، نفس انسان اون طبقه بالای آدمه، آدم مشغول میشه به این طبقات پایین، درسته؟ اینا سبب میشه از اون حقیقت نفس خودش چی بشه؟ غافل بشه. یه موقع با اراده و اختیار آهسته آهسته این عالم ماده و مثال و اینا رو رها میکنه، حقیقت نفس خودش رو پیدا میکنه، یه موقع اصلا با زور با مرگ و با نفس سور و عذاب برزخ اون حقیقت و واقعیت نفس رو چیکار میکنن؟ بهش نشون میدن. ولی این کثافات و آلودگی این عالم هیچ وقت به مرتبه نفس راه پیدا نمیکنه. مرتبه نفس همیشه مرتبه نفسه، درسته؟ ما اون بالا که هستیم غافل میشیم و حقیقت نفس توجه نمیکنیم. برحال اما یه بحثی هست در آخر این مجلس در مورد همین حدیث شریفی که الان خوندیم. این حدیث شریف ببینید چی داشته، چه مقدار روش عنایت بفرمایید. حضرت فرمودن که زمین تبدیل می شود به یک زمینی که برش گناه نشده است و کوه ندارد، گیاه هم ندارد، همونطور که روز اولین زمین رو پهنش کردن، و خدا هم تختش رو برمیگردونه رو آب، و یعید و عرشه و علالما، خدا تختش رو دوباره برمیگردونه روی چی؟ روی آب. مستقلن به عظمته و قدرته، در حالی که مستقل است در عظمت و قدرت. اولین سوال این استش که این مستقلن از جهت نحوی حال دیگه، درسته؟ خدا تختشو برمیگردونه رو آب در حالی که در قدرت و عظمت مستقل است. اولین سوال این است که آیا الان خدا در قدرت و عظمت مستقل نیست؟ یعنی الان یه طوریست که خدا مثلا استقلال در قدرت و عظمت نداره، بعدن مستقل در عظمت و قدرت میشه؟ اینجوری که مسلمان نیست. به حسب آیات قرآن و براهین عقلی خدا الان هم در قدرت و عظمت چیه؟ مستقل. پس اگر فرمودن مستقلن به عظمت و قدرت، قلن رو عرض کردیم، یعنی استقلال خداوند در عظمت و قدرت در آن روز آشکار می شود. قبلا پنهان بوده، بعدا چی می شود؟ آشکار میشه. ولی اگه بخواد خدا الان در عظمت و قدرت استقلال نداشته باشه، شریک داشته باشه، این که چیه؟ این که اصلا هیچ جای توحید و دستورات شرع و حکایاتی که ما ذات خداوند و صفات خدا داریم جور در نمی. اگر مستقلن به عظمتی و قدرت، یعنی معلوم می شود که خدا مستقل است در عظمت و قدرت، اگر این جمله رو اینجوری معنی کردیم، پس یعید و عرشه و علالما، برگردوندن خداوند تختش را روی آب، عبارت است از این که خدا قدرت خودش را در عالم چی میکنه؟ آشکار میکنه. خدا اول خلقت هم که میخواست مثال بزنه در قرآن میفرمود اون موقع که ما عالم رو خلق کردیم چه جوری بود؟ و کان عرشه علی الماء، تخت خدا رو چی بود؟ رو آب بود، درسته؟ بعد میفرماد روز آخر هم که روز قیامت است دوباره چی میشه؟ دوباره تخت خدا برمیگرده روی آب. یعنی چی؟ یعنی مثلا تخت خدا اول رو آب بوده، مثلا رفته نعوذ بالله زیر آب مثلا فرض کنیم، یا یه مدتی رفته تو هوا بعد دوباره میاد رو آب. نه، تخت خدا از اول هم رو آب بوده تا آخر هم رو آبه. ولی این حقیقت این که تخت خدا بر روی آب قرار دارد رو انسان اون موقع چی میکنه؟ ادراک میکنه. خب عرش یعنی چی؟ ما یعنی چی؟ میگن عرش عبارت است از اراده برود و ظهور کاخ آفرینش و مشیت به وجود در آوردن. عرش خدا، عرش نماد چی است؟ نماد فرمان فرمایی است، درسته؟ نماد سلطنته. عرش خدا یعنی اون عالمی که اون عالم مظهر قدرت و عظمت و اراده و مشیت پروردگار استش. عالم عرش میشه اون عالمی که در اونجا ظهور اراده خداوند تحقق پیدا میکنه. خب ما چی هستش؟ ما هم که یک حقیقتی هستش که منبع هر حیات و قدرت و عظمت است، که بعد به وسیله اون موجودات چی میشن؟ خلق میشن، درسته؟ ما هم مراتبی داره، یک مرتبه توی این عالم ماده داره که اینجا هم جعل نامن الماء کل شیء حی است، هر موجود زنده ای رو خدا از آب خلق کرده. یه مرتبه تو عوالم بالا داره که تو برخی از روایات هم داریم اون منبع اصلی خلق عالم چی بوده؟ آب بوده. ولی اون آب دیگه هاشتوها نیستش، یعنی اون آب آب هست، اما این خصوصیات و این تعریفات شیمیایی و این خصوصیات رو نداره. خداوند تختش بر روی آب برمیگردد، ایشون میگن یعنی این که اون عالم قدرت و عظمت خداوند دوباره چی میشه؟ دوباره مستقر میشه بر همین موجود اصلی. یعنی خداوند عظمت و قدرت خودش را دوباره در عالم آشکار میکنه، نشون میده که تخت خدا رو این آب سوار استش، نشون میده که این کاخ قدرت و عظمت خداوند اینجا استوار استش و همه چی رو داره چی میکنه؟ میچرخونه و تدبیر میکنه. یعنی موجودات برمیگردن و عظمت و علم و قدرت خدا را چیه؟ در میابن. عرش چی بودش؟ عرش عبارت بود از اون عظمت و قدرت خدا. ما هم چی بود؟ ما هم منبع همه موجودات بود، اون قدرت خداوند دوباره روی این آب سوار میشه، یعنی دوباره بر همه عوالم حکم فرمای خدا آغاز میشه. اولم که بود ارشکان ارشی و علالما بود، یعنی قدرت و فرمان فرمایی خدا در همه موجودات بود، در روز آخرم دوباره همینطوری میشه، یعنی اون روز آشکار بود، دوباره یه بار دیگه هم چی میشه؟ آشکار میشه. این فرمان که همانطور که در اول امر آفرینش عرش خدا بر روی آب بود و کان عرش و علالما، و عرش خدا که منظور اراده بروز و ظهور کاخ آفرینش و مشیت به وجود در آوردن است، یعنی حیات محض و قدرت محض، بعد آن قدرت و عظمت در عالم کثرت به صور مختلف ظهور و بروز پیدا نمود و به واسطه تجلیات الهی این عالم کثرت پدیدار شد، دوباره این عالم کثرت در هم میپیچد و انسان به سوی عالم حیات و قدرت محض حرکت میکند و تمام موجودات نیز به اصل خود بازگشت مینمایند و در آنجایی که غیر از پروردگار و قدرتش و عظمتش چیزی نیست و لیس فی الداره غیره دیار، در آنجا انسان میفهمد که لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. فان حضرت استاد ما علامه طباطبایی مدت الله در تفسیر فرمایش حضرت سجاد مستقلن به عظمته و قدرته فرمودند این جمله تفسیر کلام آن حضرت است که فرمود و یعید و عرشهو علال ما مستقلن به عظمته، تفسیر همون یعید و عرشهو است، دلالت دارد بران که آب اشاره است به منبع هر حیات و قدرت و عظمت و بر روی آن آب اگر نقوش داده شود و صورت بندی گردد موجودات ظهور پیدا می کنند و چون نقوش از بین رود همه محو و نیست می گردند و عرش خدا دوباره به روی آب بر می گردند. این معنای کان عرش و علالما است که موجودات بر می گردند و عظمت و علم و قدرت خدا را می یابند. حالا شاید تو بحثای بعدی یه موقع عمری باشه به این بحث آب دوباره برسیم، که کلن عرفا معتقدن که خداوند یه مخلوق درست کرده انگار همین آب است، بعد همین آب رو بالا پایین کرده ازش چی شده؟ موجودات درست شده. گویا مثلا آب یک موجی برداشته از این موجا چی شدن؟ موجودات مختلف به شکل‌های مختلف درست شدن. این اصلش هم توی روایات است. اینکه الله میگن انگار یک مخلوقی است، یک مخلوق با عظمت که در اثر نقش زده شدن و صورت بندی شدنش موجودات چی میشن؟ پیدا میشن. حالا عرفا تحقیقش مهم بر مثلا وجود منبسط و نمیدونم نفس رحمانی و حالا شاید بحث بعدیش برسیم، فعلا با این قسمتش کاری نداریم. همه اینا خلاصه برای چی است؟ میگن همه اینا برای این است که انسان اقرار و اعتراف کند به خداوند عظیم و قدیر و قبول کند که خداوند واقعا یکی است و هیچ موجودی از حکومت مطلقه او بیرون نیستش، کسی در مقابل او دخل و تصرفی ندارد. نه اینکه خدا روز اول استقلال داشته بعد استقلالش رو از دست داده بعد دوره استقلال پیدا میکنه، اینطوری نیستش. با اینکه میشه میگن اذهان عامه از این مطلب پر است، ولی این شرک است که فکر بکنیم الان خداوند شریک دارد و قدرتش مستقل نیست، بعدن چی میشه؟ بعدن دوباره قدرتش مستقل میشه. لذا ما چون این مطلب رو زیر بارش نمیتونیم بریم، حاضر نیستیم قبول بکنیم که همه کار خداوند است، همه چیز در دست اوست، همه شکار میکنیم، هی سعی میکنیم از این توحید فرار بکنیم. انبیا آمدن ما رو به این توحید دعوت میکنن، ولی هی این طرف و اون طرف بینیم، حاضر نیستیم با تمام وجود جلوی خدا لنگ بندازیم. بعد مثال میذارم، میگن مثل موش که مثلا گاهی که دومش لای تخته تله گیر میکند سلمنا آمنا میگوید، تسلیم میشه، آروم میشه، ساکت میشه. ما هم گاهی مواقعی که یک مشکل و مصیبت بزرگی وارد میشه همه امور را به خدا واگذار میکنیم و میگیم خدای همه کار تو هست، که دست کسی کاری بر نمیاد، ولی وقتی از اون شدت و اسرت رهایی پیدا میکنیم دوباره به همون حالت غفلت اولیه‌مون برمیگردیم. انسان برای پیشگیری از آفات و آهات دنبال دستورات دینی می رود و اقرار به وحدانیت خدا می کند و مالک یوم الدین می گوید، ولی در قیامت کردین حقیقت فرد برداشت می شود، با جان و سر و عقل و نفس و زبان اقرار به مالکیت و ملکیت او می کند. آخرین نکته که در این فصل بیان می کند فرمان این است که در این عالم ما اول موجودات رو می بینیم، بعد از طریق موجودات به خدا منتقل میشیم. موجوداتی که نگاه میکنیم میگیم ای خب این مخلوقات هستن، پس لابد یه خدایی هم هستش مثلا فرض کنیم، ولی تو اون عالم دقیقاً چی هست؟ اون عالم دقیقاً برعکسه. تو اون عالم چون ربط موجودات با خداوند کاملا مشخصه و همه چیز فانی بودنشون در خداوند و مرآتی بودنشون آشکار هستش، انسان همیشه خدا رو میبینه، بعد در ضمن اسماء و صفات خداوند موجودات رو میبینه. همون حدیثی که حالا حدیث هم شاید نباشه، سندش خیلی قوی نیست، ولی که اونه معروف نیست که ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، یعنی اول خدا رو میبینه، آخرم خدا رو میبینه، همراهش هم خدا رو میبینه، در ضمنش مخلوقات رو هم چی میکنه؟ درک میکنه. ما امروز اول یک دیگر را میبینیم و سپس خدا را اول به موجودات و آثار نظر میکنیم و پس از آن استدلال بر اتقان سن و وجود خدا مینماییم. در آنجا به عکس است، اول نظر بر خدا و صفات او میفتد و به تبع آن بر موجودات. در آنجا مشهود است که زمین در قبضه خداست و البته چنین زمینی مشرق و نورانی است. مشهود است که آسمان ها پیچیده در دست قدرت اوست، یعنی ملک و ملکوت، زمین و آسمان، عالم غیب و شهادت، ظاهر و باطن، دنیا و آخرت، جسم و روح، همگی در دست قدرت خدا مقهور و مشهود به مقهوریت هستند. امتحاناتی که خداوند از مردم می نماید همش برای اقرار و اعتراف آنها به این مسئله است، نه برای آن که برای خود خدا چیزی منکشف شود. خدا که از اول آخر همه چیز خبر دارد، امتحان میگیره که ما خودمون رشد بکنیم و خودمون اعتراف بکنیم. میان اگر که خداوند اعتراف نگیره، مردم همه ادعا میکنن که ما هم ایمان کامل داریم، خودشون در صف سلمان فارسی و همرزم با عمار یاسر و ابوذر حساب میکنن، ولی که خدا امتحان میگیره که مردم هر کدوم جایگاه خودشون رو بشناسن. همچنین ظهور سایر صفات و اسماء خدا در قیامت برای اقرار و اعتراف منکرین است، نه برای تحقق این صفات نسبت به خود ذات باری تعالی شأنه العظیم. من چند خط هم بکنم. انسان در این دنیا در پشت حجاب‌های ظلمانی و نورانی محبوس و پرده‌نشین است، ولی چون حرکت می‌کند و با موجودات عالم علوی آشنا می‌شود و با آن صورون عاریت عن المواد، عالیت عن القوت و الاستعداد انس می‌گیرد، می‌بیند که تمام آن عالم نور است. اول نور ازلی و ابدی است که اشراق بر موجودات کرده، بر آن موجودات ملکوتی که روح محضند و صورت ندارند و بالاتر از کم و کیفند. صورت متعلق به عالم مثال و برزخ است. در آن جایی که موافق عالم مثال است صورت نیست، در آنجا معانی مجرده و بسیط و حقایق بحث و صرفه وجود دارند. این صورت خاطرتون باشه، صورت معنی لغوی، صورت معنی اصطلاحی نیست، صورت معنی فعلیت که همه جا است، صورت معنی شکل، معنی اندازه و ابعاد. بعد از آنجا آن نور تنازل می کند و به عالم صورت می آید و برای انسان مشهود می شود که چگونه آن نور اشراق به اسماء جزئیه و از آن پس به اسماء جزئی تر نموده. اون مثال آینه ها که قبلا می گفتیم، طبقه طبقه آینه ها هم داشتیم، چون از اون بالا زیاد می شود تا برسه پایین و به تمام فرشتگان عالم صورت رسیده، تا اینکه عالم یکی پس از دیگری روی سلسله مراتب منظم خود از نور پروردگار بهره و سهمیه برداشته و از عوالم بالا به خود و از خود به عوالم پایین تر پخش کردن. در اینجاست که فرمایش مولانا موالی در این حدیث شریف که قریب از ذکر گذشت که و از اعتد علم رضاجها و فارغت الازداد فقط شارک به حسب اشداد، این فرمایشی میشه اونجا محقق میشه. الله الذي خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علما. اینا جزء آیات خیلی عجیب قرآن کریم است. میفرماید خداوند است آن که هفت آسمان را آفرید و از زمین نیز به مثل آسمان ها آفرید و امر خود را، امر خدا پیوسته بین آسمان ها و زمین نازل و جاری است. تنزل الامر بینهم، این امر بین عوالم. خب خدا این همه اینا رو خلق کرد برای چی؟ این کاخ آفرینش رو با این طول و تفصیل و یعنی برای چی درست کرد؟ فقط به خاطر یه مسئله، لتعلموا ان الله علی کل شیء قدیر. همه این مراتب تنزل ها برای این بود که شما بدانید که خداوند بر هر چیزی تواناست، یعنی قدرت الهی رو در همه عوالم لمس کنید. و ان الله قد احاط بكل شيء علما، علم الهی هم که احاطه به همه جا دارد، یعنی همه جا عالم را گرفته است، اون هم چیکار کنیم؟ درکش بکنیم. یه عبارت نقرم اون جمله است که تو صفحه قبل خوندیم که ظهور و بروز صفات خدا برای این نیستش که خدا علم پیدا بکنه، برای این هستش که ما رشد بکنیم و اون عوالم دست پیدا کنیم. اللهم صل على محمد.